سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. در صدر گزارش ها میشنوید که شورای عالی صلح افغانستان از همه طرف های درگیر جنگ خواسته که در روزهای عید آرام باشند. مطبوعات کابل را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم و گزارش های جالب دیگر هم داریم. برمیگردیم اما اول آخرین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها، شورای عالی صلح افغانستان از مخالفین مسلح دست خواسته به خاطر گرامی داشت از عید قربان دست از مخالفت بکشند. یک قمندان پلیس سرحدی با سه همکارش در قندهار کشته شدند و چهار پرواز در میدان هوایی بین المللی لس آنجلس به دلیل انفجار به تعویق افتاده است. تفصیل خبرها، شورای عالی صلح افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته تا به مناسبت عید سعید اضحی دست از مخالفت بکشند. شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان مشخصاً از نیروهای بین المللی و افغان خواستند که در سه روز عید عملیات نظامی را انجام ندهند و از مخالفین مسلح حکومت هم خواست تا دست از این مخالفت بردارند.
از مخالفین مسلح تقاضا می‌نمایم تا به ندای صلح طلبانه بر حق مردم افغانستان عرض نهاده و با قبول مسئولیت دین خیش را ادا نمایند تا مردم رنجدیده افغانستان در فضای صلح و آرامش زندگی نماید.
فردا سه‌شنبه مصادف است با روز نخست عید سعید اضحی، شورای عالی صلح در حالت مخالفین مسلح می‌خواهد که به خاطر گرامی داشت از عید دست از مخالفت بکشند که در ایام عیدهای گذشته شمار از ولایات شاهد حملات انتحاری بودند. نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در کابل ابراز امیدواری کرده که مردم افغانستان بتوانند عید سعید اضحی را در فضای صمیمیت، برادری و دور از خشونت و خونریزی تجلیل کنند. یانکوبش در یک خبرنامه رسیدن عید را به همه افغانها تبریک گفته است. کوبش افزوده است که عید فرصت است برای منعکس ساختن ارزش‌های جهانی صلح، هماهنگی و همکاری. یک قمندان پلیس سرحدی با سه همکارش در ولسوالی تختپل قندهار از سوی افراد مسلح کشته شدند. محمود اجگزی، ولسوال تختپل، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته زمان رخ داد که این قمندان سرحدی با سه پلیس دیگر مصروف گزمه بودند. مسئولیت این حمله را تاکنون کسی بر عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر، مسئولان محلی ولایت فرا میگویند در نتیجه انفجار بم دستی در این ولایت یک فرد ملکی کشته و سه تن دیگر به شمول دو پلیس زخم برداشت. عبدالرحمن جوانده، سخنگوی ولی فرا، میگوید که یک فرد سوار به موترسایکل شب گذشته این بم را به خاطر هدف قرار دادن موتر پلیس محلی پرتاب کرده است. آقای جوانده میگوید در تلاش بازداشت این فردند. مقام ها میگویند فردی که لباس نیروهای امنیتی افغان را بر تن داشت یک سرباز آمریکایی را کشته است. یک مقام امنیتی در محل میگوید که حمله کننده دیروز در شرن مرکز پکتیکا بر این سرباز تیراندازی کرد. ناتو هم این خبر را تایید کرده است. به اساس یک گزارش، در حملاتی که از داخل صفوف نیروهای امنیتی افغان به نیروهای خارجی صورت میگیرد، در جریان امسال 15 سرباز خارجی کشته شدند. در سال گذشته در چندین حمله 62 سرباز خارجی نیز کشته شده بودند. ادامه خبرها، مقامات در لس آنجلس میگویند که انفجار ناشی از یک بوتل پلاستیکی سبب شد تا چهار پرواز در میدان هوایی بین المللی لس آنجلس به تعویق بیفتند. در این بوتل پلاستیکی کربن دای اکساید منجمد موجود بود. لاورا الملر، یک سخنگوی پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا، گفت که یک عامل کیمیایی سبب انفجار در داخل تشناب کارمندان در ترمینال 2 میدان هوایی شد. از تلفات گزارش نشده است، اما مقامات گفتند که ترمینال مسدود است و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. یک مقام میگوید که شمار مرگ افراد که در نزدیک یک معبد در منطقه مرکزی هند زیر پا شدند به 109 تن رسیده است. بسیاری از این افراد از زخم‌هایی که برداشته بودند جان دادند. هزاران عبادت کننده هندی دیروز از سر یک پل میگذشتند که به معبد در ایالت متحیا پرادیش منتهی می شود. ناگهان شایعه پخش شد که گویا پل فرو خواهد افتاد و در نتیجه هرج و مرج ناشی از آن بسیاری از افراد لگد مال شدند. دو موتر بمب گذاری شده در سوریه منفجر شدند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گفت که انفجارهای دیروز در میدان امیاد در منطقه مرکزی دمشق کار توریستان بوده است. گفته می شود که این انفجارها تلفات در پی نداشتند. قبلا گزارش شد که مردان مسلح 6 کارمند صلیب سرخ را با یک رضاکار محلی که برای هلال احمر عربی کار می کرد در شمال غرب سوریه را بودند. بس ها در مورد شکستاندن بنبست مالی در امریکا به صنایع این کشور را یافته است. هاری رید رهبر اکثریت صنایع امریکا گفت که در مورد بازگو شدن اداره های حکومتی و افزایش حجم قرضه فدرال با میچ مکا کانیل رهبر جمهوری خواهان صنایع امریکا صحبت موثر داشته است. اگر تا روز پنجشنبه رای حل پیدا نشود، ایالات متحده امریکا برای نخستین بار در تاریخ خود با افلاس در مورد مکلفت هایش روبرو می شود. از اول ماه اکتبر حکومت ایالات متحده امریکا به طور قسمی مسدود بوده است و با آنکه نگرانی ها از شیوع ویروس کشنده MIRS وجود دارند، حدود 2 میلیون مسلمان دیروز مراسم حج را در مکه مکرمه آغاز کردند. زیارت کنندگان دیروز از مکه راهی مینا شدند و قرار است بعد از زیارت در مینا امروز جهت اجرای بعض مراسم دیگر دینی به تپه عرفات بروند. از جمله 60 تن که در اثر ویروس کشنده مرس یا MIRS جان دادند، 51 تن آنها در عربستان سعودی علاج شدند که این مسئله نگرانی های را افزایش داده است که مبادا حجاج این ویروس را به کشورهای خود انتقال دهند. مرس شکل کشنده تر از ویروس سارس است، اما انتقال آن نسبت به سارس بدتر تر می باشد. سارس ویروس است که در سال 2013 باعث هلاکت 100 نفر در آسیا شده بود. مقامات عربستان سعودی تدابیر شدید صحی را برای حجاج اتخاذ نمودند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت از این آدرس azadiradio.com azadiradio.org این هم فهرست کامل تر این 60 دقیقه. همه طرفای درگیر جنگ در روزهای عید آرام باشند. جزئیات این درخواست شورای عالی صلح را تا لحظات بعد میشنوید. از آمادگی برای برگزاری لوی جرگه مشورتی در مورد سرنوشت قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن هم خواهید شنید. همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم. گزارش میشنوید در این مورد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش موارد خشونت علیه زنان خبر داده است.
بنابراین آمار لطفوب تشکیل می ده. در قدم دوم به سرنوشتی ندادن نفقه از اخراج از منزل است.
همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
کسانی هستند که هیچ حراسی ندارند، اگر هم فوقی دست محافظین و مسئولین بیفتند، صبح کسی هست که او را خلاص میکنند، نجات میدهند.
با رادیو آزادی باشید. شورای عالی صلح افغانستان از همه طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا در روزهای عید دست از مخالفت بکشند. سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان مشخصاً از نیروهای خارجی و سربازان افغان خواستند که در 3 روز عید اقدام به عملیات‌های نظامی نکنند. اینکه جواب حکومت افغانستان و مخالفان مسلح چیست از مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی می‌شنویم که همین اکنون از کابل با ماست.
سلام صدیقی صاحب، بر شما قسمی که شما گفتین شورای عالی صلح از نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی خواسته که در روزهای عید قربان از مخالفت دست بکشن و همچنان به طالبا خواستن که باید از در روزهای عید مردم هدف قرار ندهن و در عین حال به پروسه صلح بپیوندن. در همین ارتباط نظر کوتاه خود مولوی شهزاده شاهد سخنگوی کمیسیون شورای عالی صلح افغانستان هم میشنویم.
از مخالفین مسلح تقاضا می نمایم تا به ندای صلح طلبانه بر حق مردم افغانستان عرض نهاده و با قبول مسئولیت دین خیش را ادا نمایم تا مردم رنج دیده افغانستان در فضای صلح و آرامش و دور از جنگ و خونریزی زندگی نماید.
خب صدیقی صاحب، قسمی که شما خبر دارین و هم تبریکی دادین روز عید، قرار است فردا روز اول عید اضحا است در افغانستان و به مناسبت همین روز نماینده خاص سازمان ملل متحد از مخالفین مسلح هم خواسته است که دست از مخالفت بکشن و نگذارن روزهای خوش مردم افغانستان به غم مبدل شود. وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به این تقاضاها گفته است که اونا به روزهای عید احترام میگذارن و عملیات نظامی را انجام نمیدهند. در این حال طالبان مسلح گفتند که افغانستان یک کشور اشغال شده است و اونا به مبارزاتشان ادامه میدهند. این بود جزئیات. صدیقی صاحب، اگر سوال بیشتر داشته باشید.
تشکر. در مجموع تدابیر امنیتی پیشاپیش عید چگونه است مخصوصا در کابل؟
خب وزارت داخله افغانستان میگوید که به هدف تامین امنیت روزهای عید نیروهای امنیتی افغانستان تدابیر شدید امنیتی را در کابل و ولایت افغانستان روی دست گرفتند. دقایق پیش با صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت صحبت داشتم و ای گفت که نیروهای امنیتی افغانستان امروز یک موتر نو لاری را که یک مقدار هنگفت از مواد انفجاری در او جاسازی شده بود و شخص انتحار کننده راننده این موتر بود در ولایت پکتیا شناسایی کردند. آقای صدیقی گفت که شخص انتحار کننده نخست با نیروهای امنیتی افغانستان به درگیری پرداخته و زمانی که زخمی شد در درگیری اونا نیروهای امنیتی افغان اونا او را به شفاخانه انتقال دادن و در داخل شفاخانه پکتیا شخص انتحار کننده مواد انفجاری که در بدنش بوده منفجر ساخته، اما به گفته صدیقی در یاد سر به کس آسیب نرسیده و موتر که مملو از مواد انفجاری بود و انتحار کننده قصد داشت که او را در روزهای عید انفجار بده کشف شده است و تا حال دیگر جزئیات دیگر در ولایت دیگر در دست نیست و مقام های وزارت داخله اطمینان میدن که اونا تلاش میکنن تا جلوگیری کنن از عملات احتمالی مخالفین مسلح. این در حال است که در ایده های گذشته برخی از ولایت افغانستان شاهد حملات مخالفین بوده، چنانچه در سال قبل در یک حمله انتحاری در ولایت فاریاب زمانی که نمازگزاران نماز عید ادا می‌کردند صورت گرفت که در او حادثه صدها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. بله،
تشکر. خب این بود مسائل مربوط به امنیت عید و چنانچه در جریان هستید فردا سه‌شنبه روز اول عید قربان است که پیش از پیش مبارک باشد. در یک تحول جداگانه رئیس جمهور کرزی کمیسیون 30 نفری را به هدف آمادگی برای برگزاری لوی جرگه مشورتی با سرپرستی صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین افغانستان به کار گماشته. در این جرگه مشورتی که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، مردم در ارتباط به سرنوشت قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن تصمیم میگیرند. بشارت، در این مورد به ما و شنوندگان بیشتر بگو.
خب اداره امور دارالانشای شورای وزیران با پخش خبرنامه گفته است که رئیس جمهور کرزی یک کمیسیون 30 نفری را که ریاست اون کمیسیون صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین افغانستان بر عهده داره به کار گماشته شده گماشته تا آمادگی های لازمه برای برگزاری لوی جرگه مشورتی که قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر در کشور به هدف بحث روی توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن برگزار شود تعیین کرده است و اداره امور میگه که کمیسیون یاد شده اثر از امروز آمادگی ها را شروع میکنند تا بتوانند در کمتر از یک ماه دیگر لوی جرگه مردمی را در کشور برگزار کنند. مقامات حکومت افغانستان میگن که توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن در مرحله حساس قرار داره و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جمعه که گذشت به کابل آمد و با رئیس جمهور کرزی در ظرف 24 ساعت سه بار در سه مرحله البته مذاکره داشتن و و سپس مقام های دو کشور در یک نشست خبری حضور یافتن و گفتن که در با یک سلسله توافقات صورت گرفته در خصوص توافقنامه امنیتی و اونا با یک سلسله توافقات هم دست یافتن در ارتباط. اما رئیس جمهور کرزی در امین نشست خبری گفت که دادن مسئولیت قضایی به نیروهای آمریکایی که پس از سال 2014 در افغانستان باقی میمانند مسئله است که تا هنوز در ارتباط اختلاف وجود داره و وقای کرزی گفت که در ارتباط او تلاش میکنه که لوی جرگه مردمی را برگزار کنه تا مردم افغانستان در ارتباط به این مسئله تصمیم بگیرن.
تشکر.
جمهور کرزی هم دو کمیته دیگر تعیین کرده بود، یکی کمیته بر رهبری یا بر ریاست معین ارشد امنیتی وزارت داخله تا آمادگی های ایلوی جرگه را اتخاذ کنن و همچنان یک کمیته دیگر هم توظیف کرده بود تا آمادگی های ابتدایی را برای برگزاری ایلوی جرگه بگیرن. بله،
تشکر. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. تا لحظات بعد میشنوید که برخی از احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان در مورد قرارداد امنیتی دو جانبه از رئیس جمهور چه میخواهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک تعداد از احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواهان ارائه وضاحت در رابطه با توافقات تازه در زمینه قرارداد امنیتی دو جانبه میان کابل و واشنگتن شدند. ائتلاف ملی تاکید دارد که تمام افغان‌ها از جزئیات این توافقات به خصوص تعریف تجاوز بر افغانستان باید آگاه شوند. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی این موضوع را دنبال کرده است.
درست یک روز پس از آن که مقام‌های افغان و آمریکایی روی چند مسئله کلیدی در توافقنامه امنیتی و دفاعی میان دو کشور به تفاهم رسیدند، شماره از احزاب مخالف سیاسی حکومت افغانستان در این مورد عکس العمل نشان دادند. ائتلاف ملی هرچند از پیشرفت‌های تازه در این زمینه استقبال می‌کند، اما تأکید دارد که افغان‌ها باید از جزئیات این پیشرفت‌ها در جریان قرار داده شوند. محمود سیقل، عضو هیئت رهبری این ائتلاف، و روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور کرزی خواست تا از توافقات تازه در جریان مذاکراتش با وزیر خارجه آمریکا به مردم وضاحت بدهد.
رئیس جمهور ادعا دارد که در 4 مورد به خصوص به موافقه رسیده با آمریکا، و شمول تعریف تعرض بیرونی که به صورت میگیره، و در این زمان رئیس جمهور ادعا داره که ضمانت‌های کتبی را از آمریکا به دست آورده در این مورد. فوق‌العاده مهم است که مردم افغانستان بفهمند که جزئیات از این موافقات چی است و همچنان ضمانت‌های کتبی را که به دست آوردن او ضمانت‌ها چی است.
آقای سیقل در این حال ایجاد یک سیستم نظارتی را برای تطبیق توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن مهم می‌داند تا به باور وی هر دو طرف را مکلف به عملی ساختن تعهداتشان سازد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، به هدف بحث روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی روز جمعه به کابل آمد و حدود 24 ساعت در این زمینه با رئیس جمهور کرزی گفتگو کرد. پس از پایان این گفتگوها ناوقت شام روز شنبه، آقای کرزی در یک نشست مشترک خبری با جان کری گفت که در مورد حاکمیت ملی، تعریف تجاوز خارجی، تلفات افراد ملکی و منع خودسری های سربازان آمریکایی در افغانستان به توافق رسیدند. اما رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که مسئله دادن مسئولیت قضایی برای سربازان خارجی از صلاحیت حکومت بالا است و در این خصوص لایجرگه مشورتی تصمیم خواهد گرفت. در این حال برخی از آگاهان امور سیاسی با دادن مسئولیت قضایی به عساکر آمریکایی مخالف نیستند، اما تأکید دارند که حکومت افغانستان باید بر عملکرد آنان نظارت داشته باشد. ودیر صافی، یکی از این آگاهان و استاد پوهنزای حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل:
ما فکر میکنم که بهتر است برای اینکه ما جنایتکارای جنگی خود از 30 سال به این طرف است، یکی شما که ما کدا نتونستیم سر از اینکه کمیسیونای بین المللی حقوق بشر و اینا هم دستشان هم پاش کردن، اما این چندان به نفع افغانستان نیست. اما شرطش اینه که افغانستان مانیتورینگ بکنه، نظارت بکنه، موبی بینه، ثبوت بکنه بالاشان که اینی جنایات از اینا سر زدن، و حتما تا محاکمه شدنش در امریکا هم این را تأکید بکنه.
رئیس جمهور کرزی گفته است که تا یک ماه دیگر لویا جرگه برای تصمیم گیری در رابطه با دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی و در کل توافقنامه امنیتی افغانستان و آمریکا راندازی می‌گردد. تا اکنون روشن نیست که نماینده های مردم در لویا جرگه به این توافقنامه رأی تایید می‌دهند یا رد. با توجه به لویا جرگه گذشته که در آن توافقنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک کابل و واشنگتن با کدام مخالفت جدی روبرو نشد، به نظر می رسد که این بار هم نماینده های مردم موافقتشان را با توافقنامه امنیتی و دفاعی ابراز کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که معروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش موارد خشونت در برابر زنان خبر داده است. گزارش در این مورد تا لحظات بعد، اما اکنون زرغونه منگل مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد توافق ابتدایی بین آمریکا و افغانستان روی پیمان امنیتی میان دو کشور به نشر رسانیده و می نویسد. بعد از بحث‌های جدی یک هفته‌ای مقامات آمریکایی و افغان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا به یک توافق ابتدایی روی این پیمان دست یافتند. به نوشته نیویورک تایمز، اگر این توافق نهایی شده و امضا گردد، نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 هم در افغانستان خواهند ماند. رئیس جمهور کرزی و جان کری به روز شنبه بعد از بحث‌های 24 ساعته در یک کنفرانس خبری گفتند در بخش پیمان امنیتی یک مسئله بزرگ تا حال حل نشده که عبارت است از مسئولیت قضایی عساکر آمریکایی در محاکم افغانستان. نیویورک تایمز می نویسد موضوع مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی برای واشنگتن بی حد مهم است. قصر سفید زمان تمام نیروهایش را از عراق کشید که حکومت عراق خواست آمریکا را مبنی بر دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی در عراق رد کرد. نیویورک تایمز از قول رئیس جمهور کرزی نوشته است دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی از صلاحیت‌های حکومت افغانستان بالاست و در این مورد باید مردم افغانستان در یک لویجرگه تصمیم بگیرند. نیویورک تایمز از قول جان کری وزیر خارجه آمریکا می نویسد که گفته است به این باورند که این پیمان به نفع مردم افغانستان است. به گفته کری، اگر مسئله مسئولیت قضایی یا سربازان آمریکایی حل نشود، بدبختانه این پیمان میان دو کشور امضا نخواهد شد. لس آنجلس تایمز نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد توافق امنیتی میان واشنگتن و کابل به نشر رسانیده است. لس آنجلس تایمز این سخن جان کری را نقل قول کرده که گفته است در صورت کدام جرم ارتکاب یافته است سوی یک عسکر آمریکایی، این سرباز برای محاکمه به آمریکا فرستاده خواهد شد. مقامات آمریکایی در مذاکرات با جانب افغان روی این مسئله تاکید دارند که عساکرشان در نقاط مختلف جهان از مسئولیت قضایی برخوردارند. به نوشته لس آنجلس تایمز، رئیس جمهور اوباما تعهد کرده است که بعد از سال 2014 هم تعدادی از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند، ولی به نوشته روزنامه اگر به یک توافق امنیتی بین کابل و واشنگتن دست یافته نشود، این به معنای یک عقب روی تلاش های 12 ساله آمریکا در افغانستان خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در مسائل منطقه و جهان بشنویم که قرار است 6 کشور نیرومند جهان هفته آینده با ایران روی برنامه هسته‌ای این کشور در ژنو ملاقات کنند. امکان آن می‌رود که در این مذاکرات آمریکا تحریم‌ها بر ایران را تا حد کاهش دهد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از متخصصین ارشد امور تحریم شامل هیئت آمریکایی است که قرار است هفته آینده در مذاکرات در مورد پروگرام اتمی ایران شرکت کند. این میتواند اشاره از سوی واشنگتن نسبت به کاهش تحریم ها بالای ایران باشد. قرار است ویندی شیرمن دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده که سومین مقام بلند رتبه این وزارت پنداشته می شود ریاست هیئت آمریکایی را در مذاکرات روی پروگرام اتمی ایران با قدرت های ششگانه به روزهای سه شنبه و چهارشنبه در ژنو به عهده داشته باشد. محور گفتگوها میان بریتانیا، چین، فرانسه، جرمنی، روسیه، ایالات متحده و ایران در این مذاکرات این مسئله را که اگر ایران برای جلوگیری پروگرام اتمی اش اقدام می کند و یا اینکه قدرت های بزرگ در بدل آن تحریم های وضع شده را رفع می کند مورد غور قرار بدهند. قدرت های غربی نگرانند که ایران در پی دستیابی به بمب اتم می باشد، اما ایران این ادعا را رد کرده می گوید پروگرام هسته ایران فقط مقاصد سلامیز دارد. مذاکرات ژنو پس از دیدار وزیر امور خارجه ایران با همتایانش در گروه 5+1 و کاترین اشتمن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آشیای نشست مجمع عمومی سازمان ملل برنامه ریزی شد. در این دیدار وزرای خارجه ایران و امریکا پس از 34 سال با هم ملاقات و گفتگو کردند. این در حال است که صدر اعظم اسرائیل به روز جمعه در تماس تلفنی با رهبران بریتانیایی و فرانسوی اصرار کرد که در مذاکرات ژنو قدرت‌های ششگانه بزرگ نباید تحریم‌ها بالای ایران را روی پروگرام اتمی آن کاهش دهند.
حالا بشنویم که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در 6 ماه اول امسال بیش از 4000 مورد خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شده است. این موارد بیشتر در کدام مناطق ثبت شده؟ ویدا برکی به شما میگوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش روزافزون خشونت ها در برابر زنان در این کشور یک بار دیگر ابراز نگرانی کرده است. یافته های این کمیسیون نشان می دهد که رقم خشونت ها در 6 ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته 20% افزایش یافته است. مسئولان این کمیسیون می گویند که در ارتباط به انواع این خشونت ها و مناطقی که بیشتر این حوادث اتفاق افتیده گزارش را تهیه کردند که در روزهای آینده به دست نشر سپرده خواهد شد. پروین رحیمی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون حقوق بشر به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر این خشونت ها در کابل و مراکز ولایت به ثبت رسیده است.
از شروع سال تا به ختم ماه ششم اضافه از 4000 مورد خشونت علیه زنان و خشونت های خانوادگی واقع شده که زیادتر از اون مرکز است. بلندترین آمار لطکوب تشکیل میده. در قدم دوم به سرنوشت یا ندادن نفقه است، اخراج از منزل است، تهدید به قتل است، مجروحیت است، ازدواج اجباری است، نامزدی اجباری است، تجاوز جنسی است و امثال این است. عامل زیادتر خانواده شوهر است، خود شوهر است.
با گفته خانم رحیمی بیشتر کسانی که مورد خشونت قرار گرفتند در بین سنین 16 و 65 سال قرار دارند. پیش از این نیز کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مدافع از حقوق زنان از اعمال خشونت در برابر زنان و دختران در ولایات دوردست و ناامن کشور اظهار نگرانی کرده بود. سال گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر قضایای خشونت در برابر زنان را بیش از 4000 مورد ثبت کرده بود که 70 مورد آن را قتل‌های ناموسی، 38 مورد تجاوز جنسی، 10 مورد خودکشی و بقیه را سایر خشونت‌ها تشکیل می‌داد. در این حال مسئولان این کمیسیون از عدم پیگرد دوسیه های عاملین خشونت ها توسط ارگان های عدلی و قضایی کشور انتقاد کرده و این نهاد را به سهل‌انگاری متهم می کند. باز هم خانم رحیمی:
در سارنوالی من خشونت شدیدن مشکل وجود داره و این مشکل ناشی از این میشه که یا سارنوال اهمال می کند در قضیه، غفلت می کند در رسیدگی به قضیه، یا ای که فشارهای دیگه از بالا سر سارنوال وارد میشه، یا موضوع فساد اداری است. یکی از عوامل خودسوزی، یکی از عوامل خودکشی زنای نمی مساله است. وقتی که یک مرحله بسیار طولانی سر قضیه تر میشه، قضیه حل نمیشه، یا بالاخره از محیط خشونت‌زا فرار میکنه، یا ای که خود به دامن آتش میندازه.
خانم رحیمی ادامه خشونت در برابر زنان را دور از تحمل خوانده و خواستار محاکمه عاملین این کار شد. اما برخی از منابع در سارنمالی اختصاصی من خشونت علیه زنان در صحبت با رادیو آزادی اتهامات وارده علیه این اداره را رد کرده و از پیگرد مجرمان سخن میزنند. مسئولان این اداره میگویند که در 4 سال گذشته به 2500 قضیه رسیدگی صورت گرفته که بیشترشان را قضایای خانوادگی تشکیل میدهد. آگاهان پایین بودن سطح سواد، مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی را دلیل اصلی افزایش خشونت ها در برابر زنان در این کشور میدانند. آنان میگویند که حکومت افغانستان برای جلوگیری از افزایش این مشکل اجتماعی باید برنامه های آگاهی دهی را در مناطقی که خشونت ها بیشترند افزایش بدهد.
گزارش بود از ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. 11:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی.